بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثالث خيار الشرط وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا. بحث ما در خيارات، خيار مجلس رو خوندیم، برای هر دو یعنی متبایعین است، بایع و مشتری، تا متفرق نشدند. خیار حیوان را هم خوندیم، برای مشتری هست بنابر مشهور یا بنابر یک قول قوی دیگری برای صاحب الحیوان است، اما از اینکه صاحب الحیوان بعد العقد مشتری بشه، چه غالبا مشتریه چون مبیع حیوان میشه، یا بعضی وقتا هر دو هست اگر حیوان به حیوان فروخته بشه، یا بایع هست اگر ثمن حیوان بشه. امروز درس ما خیار شرطه. اون دوتا خیار تعبدی بودن، یعنی شرع اونها رو تأسیس کرده، حتی بعضی از عرف اصلا نمیدونن، بعضی از متدینین اصلا ممکنه ندونن که وقتی مثلا گوسفند رو میفروشه تا 3 روز مشتری حق فسخ داره. اما این خیار شرطی که امروز میخونیم عرفیه، امضایی از طرف شارع. با هم معامله میکنند، یکی میگه من تا 2 روز اجر نخواستم برگردونم، اینو میگن خیار شرط. شرط فسخ عقد رو ضمن عقد می آورد، شرط فسخ عقد رو. فرق نمی کنه برای هر دو شرط بشه یا برای یکی شرط بشه، یا حتی برای شخص ثالثی هم میشه مطرح کرد. مثلا میگه من این میخرم، اما بردم خونه، خانمم نپسندید، پدرم نپسندید، تا فردا برگردونم. اینجا شرط اجنبی، شرط شخص ثالث، منظور از اجنبی یعنی غیر از بایع و مشتری، شرط و فسخ اون رو مطرح میکنه. اینها حتی این عرفیه دیگه. ببینید، ممکنه یک فرد شخص ثالث برای هر دو باشه، ما خریدیم، خرید و فروش کردیم، اما میریم به بنگاه هم میگیم، اگر بنگاه گفت نه مصلحت هیچ کداممون نیست، معامله رو به هم میزنیم. شخص ثالث به عنوان وکیل از هر دو، یا به عنوان وکیل برای یکی، صور مختلفی پیدا ممکنه باشه. و بعضی وقتا شخص ثالث رو وکیل قرار میده، این دیگه بحثش در خود ضمن عقد نیست، یه فردی خودش عقد داره، فقه فسخ داره، در اعمالش میگه برو شما عوض من فسخ کن. این نه، اونی که الان گفتیم شخص ثالث، یعنی برای او در ضمن عقد حق فسخی جعل بشه، حق فسخی به او قرار داده بشه، نه به عنوان وکالت، به عنوان حکم، به عنوان اینکه سلطنت بر مستقلن بر فسخ داشته باشه. این شرط خیار آیا باید متصل به عقد باشه؟ نه، ممکنه بگه از امروز تا 10 روز، یا بگه نه من میرم خونه 2 روز بعد میرسم خونه، از 2 روز بعد تا 1 هفته. منفصل از عقدم ممکنه باشه، متصلم. اما وقتی منفصل از عقد شد، اون 2 روز اول میشه عقد لازم، نمیتونه فسخ کنه اون 2 روز اول، شروع میشه حق فسخش از 2 روز به بعد. اینا مباحث مقدماتی بحث خیار شرط. یه بحثی اینجا مطرح میکنه یه مقدار مفصل، اونم اینه که بعضی وقتا شرط مشورت میکنه، میگه که من خریدم از تو این ماشین رو، ولیکن من یه رفیقی دارم ماشین رو خوب میشناسه، میبرم به او هم نشون بدم، اگر او نپسندید من خیار فسخ داشته باشم. خب اینو میگن شرط المؤامره، یعنی شرط مشورت گیری، نظرخواهی. خب این شرط المؤامره حقیقتش به چی برمیگرده؟ دقت کنید به مطالب توضیح داده بشه. ببینید اینجا یک شخصی هست که به نفع او شرط شده استعمار، یعنی مشورت، نظرخواهی به نفع او. او مراجعه میکنه به اون رفیقش. خود این شخص ابتداءً حق فسخ نداره. مثلا فرض کنید مشتری، مشتری ماشین رو خریده، حق شرط معامله با شخصی هم در عقد این ماشین گذاشته. بعد از اینکه خرید میره مراجعه میکنه به اون شخص. میتونه هم مراجعه نکنه، چون شرط اینطور نیست، به عنوان حق مطرحه براش، نه به عنوان تکلیف. یعنی این حق رو داره مراجعه کنه. مراجعه نکرد در اون زمان معینی که مثلا گفته تا یه هفته، دیگه عقد میشه لازم. ولی این حق رو داره مراجعه کنه. مراجعه کرد، اون شخص که مشاورشه بهش گفت چه خوبه، دیگه نمیتونه فسخ کنه. اما اگر گفت بده، نه مصلحت تو نیست بخری، اون وقت میتونه فسخ کنه. بازم میتونه فسخ کنه، میتونم عمل نکنه به مشورت او، چون شرط مشاوره رو قرار داده، نه اینکه شرط التزام به مشاوره رو. معنای این شرط این نیست او هر چه گفت باید اونو عمل کنه. معنای این شرط این است اگر مصلحت در فسخ شد میتونه فسخ کنه، اما اگر مصلحت در فسخ نکرد، گفت خوبه اون موقع و هیچ فسخی نداره. این معنای شرط المعامله. بخونیم. از ثالثه خیار و شرط، سومین خیار خیار شرط و هوا به حسب شرط. این خیارم به حسب شرطی که انجام میدن، 10 روز، 5 روز، برای هر دو، برای یکیشون، به شکل منفصل، به شکل متصل، به حسب شرطشون. المؤمنون عنده شروطه. اذا کان الاجل مضبوطن، اما به شرط این که زمان معین باشه، و الا زمان معین نباشه غرر میشه و باطل میشه. متصلن بالعقد ام منفصلن، فرق نمیکنه این شرط فسخ متصل به عقد باشه از امروز تا یه هفته، یا منفصل از هفته بعد تا یه هفته. فلو کان المنفصلن، اگر این شرط منفصل باشه، سار العقد جایزن بعد لزومه، این عقد میشه جایز بعد از اون چه لازم شده. مع تأخرهی عن المجلس، بعد از اون چه لازم شده، از چه لازم شده؟ بعد از اون چه این عقد از خیار مجلس متأخر شد، یعنی از اول عقد تا تفرق متباین اونجا هم جایزه، چون خیار مجلس هست. بعد از این چه متأخر، از مجلس تأخر شد، یعنی منقضی شد مجلس، بعد تا اون زمان رسیدن خیار شرط عقد میشه لازم. خب و یجوز اشتراط اول احدهما، جایز این خیار شرط برای یکی شرط بشه، اول کل منهما، یا برای هر دو شرط بشه، ولی اجنبی ننهما، یا برای یه شخص ثالثی شرط بشه، اجنبی برای هر دو، از طرف هر دو، او از ان احده ما، یا از طرف یکی. مشتری گفته من به اون شخص ثالث هم به پدرم هم حق فسخ داشته باشه تا یه هفته، یا بایع گفته، یا هر دو گفتن، هر دو هم فرق نمی کنه، یه نفر رو تعیین کردن یا برای هر دو نفرات جدایی، ولی اجنبی ما احده ما، ممکن اصلا سه نفر یا دو نفر دیگه برای اجنبی با یکی از اینها، انه و ان الاخر، از این یکی از اینها از طرف اون از طرف اون شخص باشه یا از طرف اون یکی باشه. یعنی اجنبی که همراه با بایع یا همراه با مشتری مع احده ما، یعنی دو نفر اینجا خیار شرط دارن، حق خیار، یکی اجنبی یکی هم احدهما، یعنی من البایع و المشتری. این اجنبی از طرف کدومه فرق نمی کنه، انه ان احدهما یا ان الاخر، یا از اون یکی، یا حتی از هر دو، فرق نمی کنه، سه صورت پیدا می کنه. و همچنین لاجنبی معهما، سه نفر خیار داشته باشن. آقا تا یه هفته منم بتونم فس کنم، تو هم بتونی فس کنی، پدر منم بتونه فس کنه. لعجنبی معهدو معهما برای هر دو. خب این چه برای اون شخص ثالث حق خیار شرط میکنیم از باب وکالت نیست، چون در وکالت لزومی نداره در ضمن عقد بیاد بعد از عقد من خودم حق خیار داشته باشم، من خودم حق خیار داشته باشم به اون میدم دیگه. و اینجا هم اصلا وکالت معنا نداره، چون ایشون اینطوری میفرماید، ممکنه جای مناقشه باشه اما ایشون نظرش این است وکالت جاییشه تو خودت بتوانی. شما چون خودت نمیتوانی، اگر برای شخص ثالث زعل خیار بشه به عنوان وکالت، خب موکل هم باید بتوانه. داخل موکل که نمیتونه، بایو یا مشتری نمیتونن، چون فقط برای اون شخص ثالث حق خیار گذاشتن. با اینکه در وکالت همه اون زمانهایی که وکیل میتونه کار رو انجام بده، موکل هم باید بتونه. و اشتراط الاجنبی تحکیمون، این چه شرط اجنبی میکنن او خیار داشته باشد، از باب حکم بودنه که حکومت سلطنت داره. لا توچیلون اما امن جوئل ان، نه به عنوان وچیل شدن هست از طرف کسی که از طرف او جعل خیار شده باشد، چون به شکل تفویض خیاره، حاکم قرار دادن خیاره، انگار خیاری که خودش داشت تفویض شد، وکالت نیست، پس نداره خودش. ولی در وکالت هم وکیل میتونه اون کارو بکنه، هم موکل. اصلا شرط وکالت این است خود موکل هم میتونست اون کارو کنه، موکل هم کار خودش رو به او داد. در اینجا نه، از باب توچیل نیست، فلا اختیار له، پس اختیار ندارد. لهو یعنی اون شخصی که به نفع او جعل خیار شده برای شخص ثالث، او خودش اختیار ندارد همراه با اجنبی، اما وکالت بود همراه با اجنبی هم خودش اختیار داشت، خیار فسخ داشت. یعنی یه امکان نداشت بگیم فقط شخص ثالث خیار داره. هرگاه شخص ثالث خیار داره، اگر از باب وکالت باشه، اون شخص ثالث از طرف هر کسی خیاردار شده، اون هم باید، یعنی موکلش هم باید خیار داشته باشد. اما ما در فقه شیعه میگیم نه، ممکنه شخص ثالث خودش خیار داشته باشد فقط و فقط، پس از باب وکالت نیست. خب از اینجا به بعد بحث طولانی مطرح میکنه چه یه مقدار هم از سطح شرح لمعه میره بالاتر. میگه و اشتراط المعامره، این چه شرط معامره بکنند، یعنی شرط نظرخواهی، شرط مشورت خواهی از شخصی. و هی مفاعلتون من الامر، این مفاعله است معامره از کلمه امر، یعنی یک شخصی از دیگری نظر بخواهد. امر اینجا به معنای نظره، او هم نظرشو بده. معامره یعنی نظرخواهی یک شخص از دیگری. این اشتراط معامله، اشتراط معامله یعنی چه؟ ای اشتراط هما، یعنی بایو و مشتری شرط میکنند، او احد هما یا یکی شرط میکنند، احد هما، چه هر دو چه یکی، چه چیز رو شرط میکنند؟ استعماره، مشورت گرفتن را، مسمه یا، از اون شخصی که نامشو میبرند. هر دو یا یکی میگه من از فلان مکانیک مشورت خواهم کرد، تا اون موقع که اون نظرشو اعلام بکند من حق فسخ دارم. اگر نظرشو اعلام کرد چه فسخه. خب و رجوع الی امرهی، شرط میکنن که مراجعه کنن به نظر اون شخص، اون شخصی که سمیا نام بردن. البته باید مدتا مضبوطه، به شکل سر باز نه، به شکل سربسته، یعنی محدود. خب معنای شرط معامله چیه؟ یعنی اینها خودشون ابتداعا حق خیار ندارن. فیلزم العقد من جهت ما، از طرف این هر دویشون عقد لازمه. و یتوقف علی امره، این عقد متوقف بر امر اون شخصه، شخص مشاور. شخص مشاور اسمش مستعمره، مستعمر یعنی از اون نظر خواهی شده. فاین امر بالفسخ، اون مشاور، اون مستعمر دستور به فسخ داد، گفت که به نظر من مصلحت تو نیست، آیا باید ملتزم بشم؟ میگه نه، من شرط التزام به معامله نکردم، چه شرط معامله کردم. جاز للمشروط له استعماره الفسخ، جایز برای کسی که شرط به نفع او شده، شرط شده برای او استعمار. دقت کنید، این المستعمر له استعماره همش یه عبارته، استعماره نائب فاعل مشروطه، شخصی که شرط شده برای اون شخص، به نفع اون شخص مشورت کردن، نظرخواهی شرط شده، جاز الفسخ، چون مستعمر مصلحت فسخ کرد، این جایز فسخ کنه. و ظاهر انه لا یتعین علی، ولیکن واجب نیست فسخ کنه، میتونه فسخ کنه، حق پیدا شد، نه اینکه تکلیف هست. لأن الشرط مجرد استعماره لا التزام و قولی، چون شرطی که اومده صرف مشورت خواهی و نظر خواهی هست، نه اینکه ملتزم شدن به قولش هست. خب اگر پس او گفت فسخ، من میتوانم فسخ کنم، نه اینکه باید فسخ کنم. اما اگر این امره بالالتزام، اما اگر اون شخص مستعمر مشاور به او گفت که ملتزم شو، مصلحت است، خوبه، دیگه تمام شد، نمیتونه فسخ کنه، اونجا میتونه فسخ کنه، اینجا دیگه نه، چون دیگه حق خیار نداره که مستقلا ابتداعا. لم یکن له الفسخ قطعا، و این کان الفسخ اصله، ولو فسخ مصلحت او هم باشد، بازم نمیتونه فسخ کنه. چرا؟ چون شرط معامله کرده، معامله یعنی فسخ بعد از نظرخواهی میاد، نظرخواهی بکند، نظر دهنده پیشنهاد، مشاور نظر فسخ بدهد، برای این حق فسخ میاد، عملا به شرط، به خاطر عمل به شرط نمیتونه فسخ کنه، ولو فچ میکنه چه فسخش هم مصلحت هم باشه، چون ابتداعا حق فسخ نداره. ولأنه لم یجل لنفسه خیارا، این خودش برای خودش خیار قرار نداده ابتداعا، اینجا بنویسید ابتداعا، اون خیار رو با شرط معامله بعد از معامله قرار داده. فالحاصل ان الفسخ یتوقف علی امره، نتیجه نسی اگر بخواد فسخ کنه متوقف است بر امر اون مستعمر، لأنه خلاف مقتضی العقد، چون فسخ برخلاف مقتضای عقده، میخواد قیچی کنه، پس اصل لزومه، اگر بخواد قیچی کنه اون باید دستور بده به قیچی کردن و این حق فسخ پیدا کند. فیور جاول شرط، چون خلاف مقتضای عقده باید طبق شرط عمل بشه، یعنی اگر شرط نکنند الاصل فی العقده اللزوم، شرط هم به حد شرطش، شرط این است من فسخ پیدا کنم بعد المعامره و امر اون مستعمر بالفسخ. و اما الالتزام بالعقد، التزام به عقد چه نیازی به معامره و نیازی به نظرخواهی نیست، طبیعت هر عقدی لزومه. فلا یتوقف، التزام به عقد متوقف نیست، یعنی متوقف بر امر اون شخص نیست. خب پس تا اینجا نکته ای که ما نتیجه گرفتیم این هست که خود مستعمرم حق فسخ نداره، مستعمر فقط نظر میتونه بده، پیشنهاد فسخ میتونه بده، مشورت فسخ میتونه بده، من هم بعد از مشورت او تکلیف بر فسخ ندارم، حق فسخ دارم. و ظاهر و معنى المعامره، ظاهر معنای نظرخواهی کردن، مشورت گرفتن از اون فرد، و چلام الاصحاب، همچنین ظاهر فتاوای فقها، اصحاب یا نه اصحاب فقهای شیعه. ظاهرشون یعنی است عند المستعمر، مستعمر رو به فتح الميم میخوان، یعنی اون مشاور اونی که از او نظر میخواهیم. ان المستعمر ليس له الفسخ، مستعمر نمیتونه معامله رو فسخ کنه، ولا الالتزام، و نمیتونه فسخ و اسقاط کنه، این کارا رو نمیتونه بکنه، فقط میتونه مذر بده. و انما الیه الامر و رأی خواستد، فقط پیشنهاد میتونه بده، مشورت میتونه بده، نظر میتونه بده فقط. خب این حکم روشنه، اما عبارت لمعه یه مقدار پیچیده است، این حکم ازش انگار در نمیاد مگر با توضیح و تقدیر. یه عبارتی داره مرحوم شهید اول که اینو مونده ایم، مستعمر بخوانیم یا مستعمر؟ اگر مستعمر بخوانیم خب با قرائن قبل و بعد جمله درست در میاد، یعنی ادامه عبارت ها این است ما اینو مستعمر بخوانیم. اما مستعمر خوندن یه آسیب داره، اونم معنا فاسد میشه، این حکمو نداریم. درسته با عبارت های بعدی سازگاره، ولی این حکمی که از این در میاد مورد رضایت فقها نیست. مستعمر بخوانیم حکم با تقدیر درست در میاد، اما با عبارت های بعدی سازگار نیست. این اشکالی در عبارت لمعه هست. بخونیم اول. اول من بر اساس مستعمر میخونم. فقول المصنف، این چه شهید اول فرموده، فإن قال المستعمر فسخت. اگر این مستعمر، مستعمر یعنی اون شخص ثالثه، ما از اون نظر خواسته ایم، او انگار خودش میتونه فسختو بجه، با اینکه اون فسختو نمیتونه بجه، اونی که ما از احکام فقها خوندیم این فقط مشورت میتونه بده. اما این عبارت رو مستعمر بخونیم اینطوری میشه، ببین، اگر مستعمر گفت فسختو او اجزتو فزاک، انگار حق فسخ و حق اجازه داره، فزاک. و این سکت، اگر نه هیچی نگفت، فالاقرب اللزوم، اونجا قول اقرب این است دیگه عقد لازم میشه، انگار از حقش استفاده نکرد. ولا یلزم المستعمر الاختیار، بر مستعمر لازم نیست که یکی رو اختیار کنه، میتونه سکوت کنه. این جواب این است چرا پس سکوت کرد، میگه ایشون تکلیف نداره نظر بده، میتونه نظرم نده، از اون نظر خواستن ولی ایشون سکوت کرد، لزومی نداره نظر بده. خب اینو بر اساس مستعمر خوندیم، اشکالش این است از این عبارت این گونه ظاهر میشه که انگار مستعمر حق فسخ داره، وانچه نداره، مستعمر فقط حق مشورت دادن داره. این قرء المستعمر بالفتحه، اگر مستعمر بخوانیم، مبنی للمجهول، اسم مفعول بخوانیم، اشکل به ما ذکرنا، اشکال پیدا میکند به اون مطلبی که اشاره کردیم، توضیح دادیم که او حق فسخ نداره. اما اومدیم این جمله رو، و این قرء بالکسر مبنی للفاعل، الان مستعمر بخوانیم، مستعمر یعنی اون مشورت گیر، اون فردی که او شرط کرده خودش من با دیگری باید مشورت کنم، اون مشورت کسی که شرط مشورت کرد، به معنی المشروط له المعامره لغیرهی، به این معنی که اون شخصی که به نفع او شرط شده در عقد که مشاوره کند با غیرش. اگر اون گونه معنا کنیم معنا درست میاد، با اون قرائن بعدی عبارت سازگار نیست. اونطور معنا چی میشه اون موقع؟ ببینید، فمعناه و معنای این عبارت لمعه این میشه، این قال فسختو، اگر فإن قال المستعمر فسخته، اگر مستعمر گفت فسخته، خب مستعمر چی میتونه بگه فسخته؟ باید یه چیزی تقدیر بگیریم بعد از این که مستعمر به او پیشنهاد فسخ داد، چون این ابتداعا نمیتونه فسخ کنه. فإن قال فسخته بعد امره له بالفسخ، بعد از این که به او نظر دادن که فسخ کنه، او اجزتو بعد امره له بالاجازه، لازم میشه. اگر این مستعمر فسختو گفت، ابتداعا نه، بعد مشورت فسخ، اجازتو گفت، بعدش مشورت اجازه، تابع مستعمر شد، ایبی نداره، نافذه. اما عجز سکوت کرد، ولو او گفته فسخ کن، فسخ نکرد، یا اصلا نرفت استعمار کنه، یعنی مشورت بگیرد، عیبی نداره. و این سکت ولم یلتزم، عجز سکوت کرد و ملتزم نشد، یعنی تابع مشورت نشد، ولم یفسخ، نه ملتزم شد نه فسخ شد. نه این لم یلتزم یعنی نه حقشو ساقط کرد، بیعو لازم کرد و نه فسخ کرد، هیچ کدام، ساکت. سواء فعل ذلک به غیر استعمارن، فرق نمی کنه این کار رو کرد، این سکوت رو بدون مشورت جیری کرد، او بعده یا بعد از مشورت جیری، ولم یفعل مقتضا هو، ولیکن مقتضای مشورتش عمل نکرد، گفت من ازش مشورت گرفتم ولی در عمل نظر خودم سکوت کردم. لازمه، عقد لازم میشه دیگه، برای لزوم لازم نیست این فرد کاری بکنه، برای فسخ لازم کاری کنه. اون کارش چیه؟ کارش این است اون مشاورش امر به فسخ کنه، اینم فسخ کنه، اون موقع برای لزوم سکوت هم بکنه لازمه. لما بیان، خب این گونه باشد. چرا؟ من انه لا یجب علیه امتثال الامر، چون بر این شخص مشورت بگیر لزومی نداره امر او رو التزام ملتزم بشه، چون شرط مشورت در عقد اومده نه شرط التزام به مشورت. و انما یتوقف فسخه علی موافقت الامر، فقط این نکته یاسی بخواد فسخ کنه باید آمر موافق باشه. آمر اینجا منظور یعنی مستعمر، اونی که از اون مشورت میگه او باید امر به فسخ کنه. خودش ابتداعا حق فسخ برای خودش جعل نکرده بود. و هذا الاحتمال انسب بالحکم، این احتمالی که توضیح دادیم مناسب حکمه، اصلا حکم در فقهشیه اینه. لاچن دلالت و ظاهر العباره علی الاول ارجح، اما دلالت ظاهر عبارت لمعه بر اون احتمال اولی رو چان داره، یعنی مستعمر بخوانیم. درسته حکم میشه فاسد، اما ظاهرا عبارت رو باید اونطوری بخوانیم. چرا؟ خصوصا به قرینت قولهی ولا یلزم الاختیار، چون آخرش یه جمله ای است ولا یلزم الاختیار، این با مستعمر سازگاره، چون مستعمر اینجا اختیار میکنه ابتداعا. مگر توجیه کنیم اینو، بگیم این اختیار هم بعد از مشورت براده، یعنی بعد از اینکه مشاور مشورتشو داد، نظرشو داد، لازم نیست این اختیار کند مشورت او را. این گونه توجیه کنیم اون موقع درست در میاد. ولیکن ظاهرش این است خودش ابتداعا رو میخواد بگه لا یلزم الاختیار. خب اختیار برای کسی چه حق داره؟ این شخص مستعمر چه ابتداعا هیچ حقی نداره، فقط حق مشورت گرفتن داره. فإن اللزوم المنفی، این لا یلزمی که اینجا هست لازم نیست، این لزومی که نفی شده، لیس الا من جعل له المعامره، نیست مگر برای کسی چه برای او معامره شرط قرار داده شده، یعنی مستعمر، برای مستعمره، برای مستعمر لا یلزم الاختیار، میتونه مستعمر مشورت نده، نظر نده. پس این یه عبارت سازگار است با مستعمر خوندن. و چذا و گونه و چذا کل من جعل له الخیار، این عبارت بعدی هم چه گفته و چذا، این چذا نشون میده چه اون عبارت قبلی هم من جعل له الخیار از مصادیق من جعل له الخیاره، به همین خاطر میگه همچنین هر شخصی که خیار برای او جعل شده. خب اینجا خیار برای چه کسی جعل شده؟ مجازن برای مستعمر. درسته به دقت العقلی نگاه کنیم حتی خیار برای مستعمر هم نیست، خیار اون مستعمر فقط مشورت میده، ولیکن ابتدای خیار از او شروع میشه، او باید اول مشورت بده بعد این بتونه فسخ کنه. پس انگار جعل له الخیار اون مستعمره. این چزا نشون میده که یعنی همچنین در تمام مصادیق من جعل له الخیارها اینطوریه، یعنی لزومی ندارد اختیار کند. هر کسی چه ذوالخیاره میتونه سکوت کنه و وقت بگذرد لازم بشه، یعنی نیازی نیست حکمن باید بگه مثلا فسخ تو، یا باید یا حکمن بگه التزم تو، یکی از اینها را اختیار کند، نیازی نیست. پس این دو عبارت نشون میده چه مستعمر بخوانیم. البته به نظر من اون یکی هم درسته، با توجیه درسته، بله با تقدیر درسته. خود شهید ثانی هم در جریانه، چون میگه ظاهرش اینه، یعنی باید ما اینجا از ظاهر بگذریم، چون حکم رو میدونیم در بین فقها ها حکمونه، باید از ظاهر صرف نظر کنیم. فإن المذعول له هنا الخيار، اونی که خیار برای او جعل شده در بحث معامره، هو الاجنبی المستشار، اون شخص ثالثی است که از اون مشورت میگیرند، یعنی مستشاره، مشاوره. فل مشروط له، اونی که به نفع او شرط شده مشورت بگیر، اون که جعل له الخیار نیست. الا ان المشروط له حزن، این الا میشه توضیح داره، بگیم مشروط له هم یک بهره ای از خیار داره. کی؟ عند امر الاجنبی له بالفسخ، وقتی که اجنبی یعنی اون مشاور به او امر به فسخ کرد، اونم بهره ای از فسخ داره، برای او حق باز میشه، میتونه فسخ کنه. و چه فکان، خلاصه این عبارت اجمال داره، یه مقدار پیچیدگی داره، از ظهورش باید صرف نظر کنیم. حکم روشنه، حکم چیه؟ یه بارم میگیم حکمو. و چه فکان، فل اقوا ان المستعمر، خود مستعمر یعنی مشاور، لیس له الفسخ و لال اجازه، اینا رو خوندیم، تکرار میکنه، نه حق فسخ داره نه حق اجازه، فقط حق نظر دادن داره. و اینما الیه الامر، فقط او حق امر داره، امر یعنی نظر، حق نظر داره، اینجا امر معنی نظر. خب آیا به نظر او باید عمل کنیم؟ من ملتزم بشم به نظر او؟ نه، من میتونم اگر امر به فسخ شد فسخ نکنم، امر به فسخ برای من حق فسخ میاره، نه التزام به فسخ. و حکم و امتثالی ما فصلنا. خب پس معلومه این نکته رو باید خوب متوجه بشویم، این بیانی که فقها فرمودن به این نحو، جعل خیار برای اجنبی فرق میکنه با جعل معامره برای اجنبی. در جعل خیار برای اجنبی اون شخص ثالث حق فسخ دارد مستقلن، خودش میتواند فسخ کند، اما در جعل معامره برای او، یعنی ما او از او نظر میخواهیم دیگه، مستقلن حق فسخ ندارد. بله عبارت لمعه رو اون احتمال اول رو معنا میکردیم، گفتیم فقها فتوا نداده، اونو معنا میکردیم، اون وقت این دو یکی میشدن، یعنی جعل خیار برای اجنبی با جعل معامره برای اجنبی یه معنا میداد اون موقع. و علاهازا بنابراین حکمی که گفتیم، فلفرگو بین اشتراط المعامره لاجنبیین، فرق بین این نوع شرط که من شرط میکنم نظرخواهی از شخص سوم رو، بین این و جعل الخیار ده، یا شرط میکنم برای او خیار باشه، فرق واضحه. فرقشون چیه؟ در اولی فقط از اون نظر میخواهیم، در دومی نه، او حق فسخ داره. لأن الغرض من المعامره الانتهاء الى امره، چون غرض از معامره این است ما به امرش منتهی بشه کار ما، یعنی از اون نظر بخواهیم، صرف غرض اینه. لا جعل الخيار له، نه اینکه برای او خیار جعل کنیم، بخلاف من جعل له الخيار، برخلاف اون شخص ثالثی که برای او خیار قرار داده شده. خب اما اگر احتمال اولی که قبلا گفتیم مستعمر بخوانیم و مستعمر بیاد فسخت و بجه اجزت و بجه، اون بیان رو قبول کنیم دیگه، فرقی بین این دو عبارت نیست. و علل اول، یعنی بنابر قرائت مستعمر به فتح الميم، علل اول یعنی یشکل الفرق بین المعامره و شرط الخیار، بین این دو دیگه فرق مشکله. و المراد به قولهی. خب الان بیاییم اون عبارت رو دوباره معنا کنیم، و چزا کل من جعل له الخیار. مراد از شهید اول از این عبارت چیه؟ من جعل له الخیار، هر کسی که برای او خیار هست میتونه فصل کنه، میتونه اجازه بده، میتونه سکوت هم کنه. معنا کردم، دوباره معنا میکنه. والمراد به قولهی چزا کل من جعل له الخیار، یعنی چزا یعنی چه؟ یعنی انه انفسخ او اجاز نفسه. این ذو الخیار اگر فسخ کرد یا اجازه داد نفسه. منظور از اجازه، دیروزم توضیح دادم، یه اجازه داریم در عقد فضولی، یعنی عقد و قبول کند. این اجازه یعنی لزوم عقد و قبول کند، یعنی انگار خیارش ساقط میشه. اجازه به این معنی. خب نافذه. اما و این سکته، اما اگر این ذوالخیار ساکت شد، حتی الا ان انگزت مدت الخیار، تا اینکه مدت خیار منگزی شد، لازم البی، اون موقع بی لازم میشه. یعنی بر این تکلیف نیست که حکمن یا ملتزم بشه یا وس کنه، سکوت هم کنه بی ندارد. کما ان المستعمر هنا لو سکت عن الام، چنانچه در همین بحث ما، بحث معامره، مستعمر اگر سکوت کنه، آیا بر مستعمر یعنی مشاور واجب نظر بده؟ نه، میتونه سکوت کنه. اگر مستعمر سکوت کنه، اول مستعمر، یا بعد از این که مستعمر نظرش رو داد مستعمر سکوت کنه. لمز لو سکت عن الاستعمار، اگر مستعمر لو سکت عن الامر، مستعمر نسبت به امر سکوت کنه، نظر نده، مستعمر از نظرخواهی سکوت کنه، اصلا نظر نخواد، لازم العقد، مدت بگذره عقد لازم میشه. لان الاصل فیه اللزوم، چون اصل در عقد لزومه. الا به امر خارجی، مگر یه امر خارجی بیاد فسخ کنه، اون وقت لزوم عقد از بین میره. یعنی لزوم العقد طبیعت عقده، اساس عقده، گیچی نبری میمونه. اینطور نیست باید به عقد لزوم بدیم، دقت کنید، از عقد میتونیم لزوم رو بگیریم، ولی به عقد لزوم نیاز نیست بدیم، سکوت هم بکنیم همون لزومش میماند. اون امر خارجی هم اینجا منتفیه، چون سکوت کردم دیگه. خب این یه نکته آخری هم این است که اگر من شرط معامله کردم، مدتشو باید تعیین کنم، تا 10 روز، تا یه هفته. نه، اینو خریدم مشاوره خواهم گرفت، چه معلوم نباشه، نمیشه. و یجب اشتراط و مدت المعامله، واجب شرط بشه مدت نظرخواهی، به وجه منضبط، اونم به شکل دقیق، حذرن من الغرر، طوری که از غرر، از جهالت محفوظ باشد، خلافاً للشیخ، برخلاف شیخ طوسی که حیث جوز الاطلاق، ایشون مطلق رو هم جایز دونسته، گفته مطلق، اما در عمل مثلا چند روز میشه، مطلقه، اما وقتی مطلق گذاشتن چند روزه، چند روز هم ظاهراً 3 روز، یعنی مطلق گذاشتن میگن که تا 3 روز میتونه، ولی باقی فقها میگن نه، مطلق گذاشتن این شرط لغو میشه. السلام علیکم و رحمت الله.